أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حل این مشکله بود که در دو فرعی که استثناء شده است از بحث ما حکم شده است، هم به صحت و هم به استحقاق عقوبت. جمع بین این دوتا چگونه می شود؟ هم عملش صحیح باشد و هم مستحق عقوبت. عرض کردیم برای حل این مشکله طرقی هست. طریق اول اونیه که مرحوم آخوند فرمود، تقریبا این طریق مشکل را به تمامی حل کرده. فرمود هم عمل در ظرف جهل مصلحت دارد، همون عمل واقعی مصلحت دارد، منتها استیفای اینها امکان پذیر نیست معن. لذا اگر در ظرف جهل تمام خوند صحیح مسقط چون مصلحت داره، مستحق عقوبت است چون که مقداری از ملاک لزومی رو که مال قاصر بود تفویت کرده است. اینجور جمع کرد. بله، بقیه ملاک لزومیه. اصل نماز چرا؟ اصل نماز در حقیقت قصر، اصل نماز یه مصلحت داره، اون قصری بودنش یه مصلحت اضافه ای داره. اصل نماز را آورده، از گردنش اصل نماز ساقط. خب، اشکالاتی بر این شد. بذاریم میخواییم فردا انشاءالله تمام بشه. اگر خیلی اشکال بکنید پس فردا باید بیایید. بله، اشکالی که در اینجا بود بر راه مرحوم آخون اشکال محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی اشکال کرد بر مرحوم آخون، فرمود که اینجا تزاهم بین دوتا فعل نیست، تزاد بین دوتا فعل نیست. قصر رو تمام که تزاد ندارن، انسان هر دو رو میتونه بخوره، قابل اجتماع هم. این مثل نماز ازاله نیست که به نفسها متضادن. قصر و تمام به نفسها متضاد نیستن. تضاد همانا در معلولین این دوتاست که اون مصلحتین باشه. شمای آخون که فرمودی مقدمیت اینجا نیست، نه، اینجا مقدمیت هست، چون هر دو معلولی که با هم تضاد دارن قابل اجتماع نیستن، هر کدام از اون دو معلول موقوف است که علت اون معلول دیگر محقق نشود. چون اگر علت او محقق شد، خب اون معلول محقق میشه، این محقق نمیشه دیگه. سواد و بیاض متضادانن، ولی سواد بر عدم بیاض توقف نداره، ولی سواد توقف داره که علت بیاض محقق نشه دیگه. چون اگر علت بیاض محقق شد، خب تخلف علت از معلول محاله، بیاض محقق میشه. وقتی بیاض محقق شد سواد محقق نمیشه. سواد بر عدم بیاض توقف نداره. حرف شما یا آخون درسته، عدم زد مقدمه زد آخر نیست، ولیکن سواد بر عدم علت بیاض که توقف داره. اینجا همینطور دو تا معلول داریم مصلحتان، دو تا علت دارن قصر و تمام. مصلحت قصر توقف داره، تحققش توقف داره بر عدم علت اون مصلحت دیگه که تمام باشه. مصلحت قصر که لازم الاستیفاست توقف داره بر عدم تمام که علت مصلحت دیگر است. خب وقتی عدم تمام مقدمه شد، مقدمه واجب واجبه، عدم تمام واجبه، واجبه یعنی حرامه، حرامم که مقربیت نداره. این فرمایشی که مرحوم شیخ اصفهانی در رد مرحوم آخون فرمود. آخون فرمود آخون اشکالی را مطرح کرد، اصل اشکال از شیخه، شیخ تسلیم اشکال شده، آخون جواب داد، جواب داد گفت متضادین مقدمیت ندارد، ترک تمام وجوب مقدمی ندارد. ها شیخ اصفهانی میگه نه، ترک تمام وجوب مقدمی داره، چون ترک تمام مقدمه مصلحت قصره، اون معلول بر عدم این علت توقف داره. این فرمایش شیخ اصفهانی. مرحوم واسط محمد باقر جواب داده گفته نه، ما ممکنه بگیم که، ما ممکن است بگوییم که اون معلول، اون معلول که مصلحت قصر است توقف بر عدم تمام نداره. اونی که توقف داره بر عدم خصوصیتی که در تمام است. تضاد بین مصلحتین نیست. تا شما بگی آقا هر مصلحتی توقف داره بر عدم علت مصلحت دیگر، تا نتیجه بگیری عدم تمام علت مقدمه، نه، تضاد بین مصلحت در قصر است، مصلحت اهم، با یک خصوصیتی که در تمام، در نماز، نماز تمام با یک خصوصیتی ترکیب انضمامی پیدا کرده، اجتماع امرنش عیبی نداره. یه خصوصیتی در نماز تمام هست، نماز تمام تنافی با مصلحت قصر ندارد، مصلحتش تضاد ندارد، فقط این خصوصیته که تضاد داره با مصلحت قصر، این خصوصیته که اون مصلحت قصر را تفوید می کنه. نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که خود نماز تمام مقدمه فوت و عدم مصلحت نیست، خودش واجد یه مصلحتیه، مقربیت دارد، قصد تقربش مشکل ندارد، ولو بود زمیمه شده یه خصوصیتی که اون خصوصیت با اون معلوله تضاد داره، تضاد بین این خصوصیت و اون معلول قصر، نه بین معلولین، بین مصلحت ها تضاد نیست. تا شما بگویید پس هر معلولی متوقف بر عدم علته، اصلا تضاد بین معلولین نیست. همانطور که تضاد بین فعلین نیست که شما فرمودید، تضاد بین معلولین هم نیست. مصلحت قصر با مصلحت نماز تضاد ندارن که. تضاد بین یه خصوصیتی که در تمام است، اوت مضد مصلحتیه که در قصر است. خب اون خصوصیت ذمیمه شده به نماز تمام، خب بگو اون خصوصیت حرام، خب باشه حرام باشه، ضرری به اصل نماز نداره، ترکیب انضمامیه، اجتماع امر و نهی در ترکیب انضمامی عیبی نداره. اصل نماز تمام مصلحت دارد، مقرب است، زمیمش که مضاد است حرامه، خب عیبی نداره. اون که میخواد مقرب باشه اصل نمازه که هست، اونی که مقرب نیست نهی داره، اون خصوصیته، اون هم که ضرری نمیزنه. چه میدونی یه خصوصیتی خلاصه هست دیگه، خبر نداری. ایشون اینجور مسئله را توجیه کرده و از محقق اصفهانی جواب داده. تو ذهن ما اینه که در اشکال اخیر سیعتی یه استبعادی هست، همانطور که بعید مصلحت‌ها با هم تضاد داشته باشن، مصلحت نماز با مصلحت تمام با مصلحت قصر تضاد داشته باشن، امر بعیدیه در شرعیات. اینم بعیده که تمام یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت مزاحم مصلحت قصره، اینم یه چیز بعیدیه از منسوجات خیاله که الان خواهیم گفت. ولیکن ما جواب حاسد محمد باقر را از مرحوم اصفهانی به یه بیان دیگری قبول داریم. این که محقق اصفهانی فرمود تضاد بین فعلین نیست، میگیم حق است. این که فرمود تضاد بین مصلحتین است و نتیجه گرفت پس مصلحت قصر موقوف است بر عدم علت مصلحت تمام، میگیم نه، بین مصلحتینم تضاد نیست. تضاد در یه خصوصیتیه که ما اینجور میگیم تضاد اونی که ضد مصلحت قصره یه خصوصیتیه که با نماز تمام محقق می شود. حالا اون خصوصیت چیه؟ شاید ما خصوصیت رو ما نماز تمام نمی دانیم. شاید اون خصوصیت مثلا عنوان تکرار باشه. این که نماز تمام را خوند، به خوندن نماز تمام نماز قصر را خواسته باشد بخواند، عنوان تکرار پیدا میکنه دیگه. شاید شارع مقدس نمیخواد تکرار بشود در جاهایی که میخواد تکرار. بابا در بحثشی هم گذشت در باب احتیاط، ممکنه بعضی گفتن تکرار عبس به امر مولایه. شاید همی که تکرار میشه دیگه گفته من محبوبیت ندارم دیگه، نمیتونی اون که من میخواستمش دیگه نمیتونی بیاری. نه، شاید بر اثر تمام. همین حرف آخوند داری جور توجیه میکنیم، فرمایش مرحوم آخوند داری جور توجیه میکنیم. مرحوم آخوند فقط گفته مصلحت ها جمع نمیشه، ریشیابی نکرده ها، نمیگه فعل ها با هم تضاد دارن، مصلحت ها با هم تضاد دارن، شیء ثالث با هم تضاد دارن، فقط گفته مصلحت ها با هم جمع نمیشه. شما قدرت نداری که دو تا مصلحت استیفا کنی. میگیم خب حرف آخوند درسته، قدرت نداریم دو تا مصلحت استیفا کنیم. چجور میشه ما قدرت نداشته باشیم؟ قدرت نداریم چون فعل ها متضادن؟ میگیم نه. قدرت نداریم مصلحت ها متضادن؟ میگیم نه. قدرت نداریم از باب این که با استیفا یک مصلحت یه عنوانی تاری میشه، یه چیزی در خارج محقق میشود که استیفای مصلحت آخر را ناممکن میکنه. اینی که معروف سید محمد باقر فرموده خصوصیت اون عنوان در خصوص تمامه، نه، میگیم اینم بعیده. یه خصوصیتی ولو این خصوصیت در قصر باشه، مثل همین این بیان خوبیه به ذهن ما، مثل این که شما وقتی نماز تمام را خوندی، نماز قصر متصف میشه به عنوان تکرار نماز. نماز قصر متصف میشه به ششمین نماز در شب و روز. چه میدونیم بابا اشکال ما نمیخوایم، نمیگیم اشکال دارم، میگیم لعل توجیه، شاید شارع مقدس تکرار را، ششمی شدن را، همین که تکرار لازم میاد دیگه مانع قرار داده از استیفای، همین عنوان مانع از استیفای غرض اهم است در قصر. پس اینی که مرحوم آخون تا الان جور فرمود، مرحوم آخون فرمود حل مشکله به این است که بگوییم تمام مصلحت دارد، به استیفای این مصلحت قدرت بر استیفای مصلحت اهم نداریم، پس مصلحت اهم فوت شده است به خاطر کار ما، پس معاقبیم. تا اینجا میگیم میشینه توجیهش کرد، میشه تقریرش کرد، تقریبش کرد، الا این که اشکال اخیر، الا این که اشکالیه اینجا، اساسش از مرحوم ناینیه، بعدم مرحوم آقای خوی این اشکال رو تعقیب کرده و به اصطلاح صافش کرده، تصفیف کرده، صافش کرده خلاصه. و اون اینه که مرحوم ناینی گفته بابا قدرت بر استیفا نداریم یعنی چی؟ چرا قدرت بر استیفا نداریم؟ قدرت بر استیفای به ملاک به اینه که بر متعلقش قدرت داشته باشید. شما هم که به متعلقش قدرت داری دیگه، تمام خوندی میتونی قصرم بخوانی. گفته این که قدرت نداریم بر استیفای ملاک قصر بعد از تمام، گفته این وجهی نداره که قدرت نداریم. قدرت بر استیفا لیس الا به قدرت بر خود عمل. بله قدرت بر عمل نداری، مثل در حال نماز میخوای ازاله کنی، اونجا قدرت نداری در زمان نماز بر ازاله، اونجا قدرت نداری، چون قدرت بر استیفا نداری، چون قدرت بر عمل نداری، درسته. اما در جای قدرت بر عمل داری مثل محل کلام، قدرت بر استیفا نداری، گفته معنا نداره. مرحوم آقای خویی همین را به بیان دیگری فرموده، فرموده که بعیده که بین ملاکات، بعیده بین ملاکات تضاد باشه، یکی را ما آوردیم دیگری را نتونیم بیاریم. گفته اینا بافیدنیه. نماز نماز دیگه، نماز ذکر دعای قرآن، نماز معراج مؤمنه، بل و امثال ذلک. خب نماز اول تمام آوردی، نماز دوم همون خصوصیات رو داره، نمیتونم ملاک نماز قصر را استیفا کنم. گفته اینا انیاب اقواله، اینا بافیدنیه. در امور عرفیه عیبی نداره، مثل مثال آب دیروز مثال میزدیم، امور عرفیه ما بحث نداریم، ولی در ناحیه شارع قیاس مع الفارقه، ما کجاست خدا و کجاست تراب، رب الارباب کجاست، تراب کجاست، فاصله زیاده. بله در موالی عرفی تضاد ممکنه، بین مصالح، بین مصالح تضاد پیدا بکنه، اینو استیفا کردیم دیگه اونو نمیتونیم، عیبی نداره، با یکی مقاربت کرده استیفا کرده، منفعتی را با دومی قدرت نداره، عیبی نداره، این امکانش هست. اما در احکام شرعیه این خیالاته که یکی را استیفا کردیم دیگری نمیتونیم استیفا کنیم. مرحوم حاسد محمد باقر فرموده این مجرد استبعاد، نمیشه. کی میگه نمیشه؟ تو ذهن ما اینه که همین ذوق و ذوق فقهی همین حرف ناینیه. اون ذوق فلسفیه. آغازیا، آخون، آسد محمد باقر اون ذوقای فلسفی غیر عرفیه. اونا میگن چه عیبی داره؟ نه، یه مصلحتی مزاحم مصلحت دیگه باشه. میگیم عیبی نداره که، نمیگیم محاله. ولی در شریعت امر مستبعدیه. اینه که ما فرمایش مرحوم آخون را فقط با این استبعاد کنار میگذاریم. اگر شما به این استبعاد رسیدی گفتی بابا اطمینان داریم اینا بافیدنی خیالات هیچ، اگر گفتی نه شایدم همین جوره، هم شاید کافیه، استبعاد نکنی دیگه کافیه، مثل آخون، مثل آغازی ها، مثل آسد محمد باقر صدر میگی درسته. ما راه آخون درسته یا درست نیست بند به همین استبعادش کردیم. هازا تمام الکلام فی الطریق الاول. الطریق ثانی برای حل مشکل طریق کاشف الغطا است. شیخ اشاره کرده، آخوندم اشاره کرده، از راه ترتبیشون پیش آمده. فرموده ما دو تا فعل داریم، هر دو مصلحت دارن. یکی اهمه که قصر باشد، او اول واجب شده، قصر واجبه. یکی مهمه تمام، تمام واجبه ان ترکت القصر، امرش ترتبیه. مثل هر دو فعل هر دو فعلی که درش ترتب هست، مثل ازاله و نماز. ازاله واجب اهم است، وجبت. نماز مهمه، وجبت ترتبا. خب مشکل حل شد دیگه. شما میگید به چه بیانی نماز این شخص صحیحه؟ میگیم امر داره، امر ترتبی. آخون میگه ملاک داره، ایشون میگه امر داره، فرقشون. چرا عقاب میشود؟ آخون میگه تفویض کرده ملاک را، ایشون میگه که نه، اهم را ترک کرده. تفویض ملاک چیه؟ اهم را ترک کرده. مشکل را حل کرد. در تمام موارد ترتب همین جوره، مهم صحیح هست، بر ترک اهم عقاب می شود. ترک اهم یعنی اضافش، اون اضافش عقاب می شود. کسی نماز بخواند، نماز صحیحه، عقاب هم می شه که چرا ازاله نکردی. خب اینم راه دوم برای حل مشکله. مرحوم آخون، مرحوم شیخ کبرا را منع کردن، گفتن انا لا نعقل الترتب، ما ترتب را تعقل نمی کنیم. اینا ترتب را محال می دانن. تمامش بکنم، با منع کبرا جواب حرف کاشف الغطا گذاشتن کنار. مرحوم شیخ انصاری از منکرین ترتبه. ما در بحث ترتب گفتیم شیخ انصاری از منکرین ترتبه است. دلیلش همین حرف اینجاست، گفته انا لا نعقل ترتب. نه نه نه، شیخ منکر ترتبه. خب ترتب بین مرجحات گفتن، نه بین امر مهم و اهم. نه بابا اون نیست. حالا ملاحظه کنید، مرحوم ناینی که ترتب را قبول دارم، باز اینجا حرف کاشف الغطا قبول نکرده، سقرا را منع کرده. ناینی میگه ما قبول داریم که ترتب ممکنه، ولی اینجا جاش نیست. چرا؟ چون ترتب موردش اونجاست که امر مهم مترتب می شود بر عصیان امر اهم. میگه ان عصیت الامر بالازاله فصلی، میگه برو درس بخوان، فلان فلان شده بچهش. میگه اگر احمق شدی و درس نخوندی لاقل یک هنر یاد بگیر. این احمق نشدی یعنی عصیت. امر ترتبی مترتب بر عصیان همه. مرحوم ناینی گفته اینجا عصیان هم وجود نداره که، چون فرض اینه که این انسان در زمانی که تمام میخوانه به جای قصر غافله، غافل است. چون غافل است عصیان معنا نداره، تکلیف نداره غافل. اینه که ترتب را از نظر سقروی در اینجا منکر شده است. ولیکن این فرمایش مرمنانی درست نیست. اولا ما در بحث ترتب گفتیم اون که میگن ترتب یعنی ترتب امر مهم بر عصیان اهم، از باب مثاله. عصیان خصوصیت نداره، ترک اهم بود کافیه. این بحثش به اونجا این کار. اولا امر ترتبی لازم نیست بر عصیان، کافیست بر ترک. ثانیاً عرض ما اینه که خب اینجا هم عصیانه دیگه. فرض در جاهل مقصر داریم صحبت میکنیم، در جاهل مقصر عصیانه دیگه. فرض مقصر مشهور استحقاق عقوبت را قبول دارن، روی این فرض داریم بحث میکنیم، اشکال روی مبناست. ولی این آقا غافله، ولی عاصی هم هست. اینه که لازم نیست. این عصیت الان عملش عصیانه، چه نبینه غیر از اونه. بله همینجوره. این عرض میکنم اون رو ادامه. بله فرمایش مرحوم کاشف الغطا در جاهل قاصر اشکال ناینیر داره، ولی در بحث ما در جاهل مقصره که عقاب داره. اصلا گیر ما زمین عقابه، مشکلی ما همین عقابه دیگه. وقتی عقاب هست عصیان هست مشکلی نداریم. اینه که فرمایش کاشف الغطا این اشکال را نداره. اشکال دیگری کردن بر کاشف الغطا، گفتن لازمه حرف شما، لازمه امر ترتبی اینه که اگر کسی همین جاهل نه قصر خان نه تمام خون، دو تا عقاب بشه. جاهل در محل کلام ما تمام رام ترک کرد، قصر رام ترک کرد، با دو تا عقاب بشه. چرا؟ چون دو تا امر را عصیان کرده، هم امر اهم را عصیان کرده است هم امر مهم را. و این گفتنی نیست. بابا جاهل مقصر عقاب داره، ولی از عالم که بدتر نیست. عالم باشه نماز نخونه یه عقاب داره. عالم به وجوب قصر گفت حال ندارم، نما گفت سفر نمازیج بعد میریم خونه میخونیم. خیلی همینجور میگن دیگه. بله از ماشین پیاده نم آدم از حرم از زیارت برگشتن، ولی میگن نماز حالا ایشتی. بله عالم یه عقاب داره، وقت جاهل مقصر دو عقاب که معنا نداره. این اشکالیه که مرحوم آخون در بحث ترتب در جلد اول کفایه آورده. میگوید ما این اشکال را بر سید استاد میکردیم، مرحوم شیرازی، که آقا شیرازی ترتبی بوده. میگفتن ما این اشکال را به استاد میکردیم، جوابی نداشت. لازمه ترتب دو عقابه و این خلاف وجدانه. ما همونجا جواب دادیم، گفتیم بعدی ها آمدن جواب دادن از شما. حالا مرحوم شیرازی نمیدونیم چی میگفته. بله بله، ولی جواب داره این دو تعدد عقوبت جواب داره. چرا؟ جوابش چیه؟ اونجا ما عرض کردیم باب عقوبت باب حکم عقله. این عقلک میگه عقوبت داری نداری، قبیح هست قبیح نیست، عقوبت داری استحقاق داری یا نه. و ادعای ما اینه که عقل عقوبت را به مقدار قدرت قائل است. در باب ترتب درست دو تا امر داریم، ولی یک قدرت بیشتر، یا باید قدرت را صرف اهم بکنیم یا صرف مهم. چون یک قدرت بیشتر نداریم، یه عقوبت هم بیشتر نداریم، اونم به اهم، چون به اهم هم قدرت داشتیم. مهم را بیاری باز به مقداری که اهم تر شده عقاب داری، چون باز بر اونم قدرت داشتی. ملاک در استحقاق عقوبت قدرت است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بله به مقدار وسع. اون تکلیف اونجا معناش همینه، تکلیف منجز یعنی زور پشتش عقوبته. اینه که ما میگیم فرمایش کاش ولقتا که گفت فرموده ترتب قبول کردیم، ممکن است کبرویان اشکال شیخ آخوند قبول نداریم، صغرویان اشکال نایمی قبول نداریم، اشکال دیگرانم به تعدد عقوبت این اشکال عام ترتبه، این رو ما قبول نداریم. لذا الان میگیم فرمایش مرحوم کاشف الغطا حل، کاشف الغطا تمامه، ولیکن اشکال و گیری که در کلام کاشف الغطا هست اینه که فرقش با حرف آخون، راه کاشف الغطا همه جار حل نمی کنه. این شخص نماز تمام خونده، قصر ترک کرده، وقت گذشته بعد فهمیده، عیب نداره بگیم نماز تمام خوندی صحیحه، چوبت هم میزنیم چرا هم بر ترک کردی، خوبه. اما اگر در وقت فهمید و امکانم داشت که نماز قصر را بخونه، وقت داره، اینجا را درست نمی کنه. شما اینجا میگی آقا نماز تمامی خونده صحیحه چون امر ترتبی داره، خیلی عیبی نداره، اما چرا عقاب بشود بر ترک قصر؟ میتونه قصر الان که بیاره. اینه که باید دست انداخت به اونی که آخون فرمود که با آوردن تمام امکان استیفای مصلحت قصر نیست، اون فقط حل میکنه. امر ترتبی در داخل وقت مشکل حل در داخل وقتی که قدرت دارد. عمده اشکال همینه. این شخص در وقت متنبه شد، نماز قصر را علم پیدا کرد، گفت خب حالا بیم نماز قصر بخونیم. علما فرمودن فایده نداره، این آقا مستحق عقوبت هست ولی اون نمازش هم صحیحه. وقت اشکال پیدا شده، چجور هم صحیح هم استحق عقوبت در وقت چجور جمع میشود؟ عمده اشکال داخل وقت هست، ترتب اینو درست نمی کنه. ترتب فقط میگه اون صحیح بوده، عیبی نداره، نمازی که خونده صحیحه. اما با اینکه اعاده میتونه بکند، چرا مستحق عقوبت هست، این را حل نمیتونه بکنه. فرمایش کاشفل چرا؟ فرمایش کاشفل غطا شیخ ایره برای حل این مشکل آورده دیگه. اول شیخ دیروز عرض کردیم یه اشکالی را مطرح کرده، برای حل این مشکله راه کاشفل غطا را آورده. گفت عصیان شرط نیست، وقت ادامه پیدا کنه که عصیان هست دیگه. نه، وقت ادامه پیدا کنه عصیان هم محققه دیگه، عصیان هم فقط ترکه، اونو ما گفتیم عصیان شرطش نیست. در بعضی فروضش درست نمیشه. خب اینم را کاشف الغطا که مشکل رو نتوند حل کند. راه سوم راه مرحوم نائینی بذار مطرح شدیم برای فردا که انشاءالله دیگه ختم کلام ما به فرمایش مرحوم نائینی باشه. مرحوم نائینی آمده فقهی بحث کرده، مسئله را سه قسم کرده، در هر قسمی یه جور جواب داده. مرحوم نائینی از منکرین عقوبته، میرسیم در نهایت بحث، ولی رو مبنایی که عقوبت داره، رو مبنای مشهور آمده این حل رو بیان کرده. فرموده که ما سه تا مورد داریم، هر موردش یه جوریه، البته هر سه موردش مشترکن در این که عالم و جاهل تکلیفشون فرق کنه، در این مشترکن بین عالم و جاهلشون فرق گذاشته. فرمود المورد الاول الجهر فی موضع القصر، الجهر فی موضع الاخفاض و بالعکس. فرموده که اینجا عالم با جاهل تکلیفش فرق میکنه. عالم به مسئله باشد واجب است نماز مغرب جهریه، جهرش میشه وجوب غیری قیدی، در حق عالم اینا قیدن. واجب است بر عالم نماز مغرب جهرن، جهرن میشه قید، اما بر جاهل نه. اگر شخص جاهل شد واجب است براش ذات نماز، و یه واجب دیگه هم داره و واجب است، واجب نفسی مستقل، و واجبم هست براش جهر بخواد. جهر از واجب غیری، از قیدی به واجب استقلالی و نفسی منتقل شد، متحول شد. جاهل دو تا تکلیف دارد، اصل نماز را تکلیف دارد، تکلیف دوم واجب است براش جهر، جهر در نماز، واجبان آخر. خب اگر این جاهل نماز را جهر نخوان نمازش صحیح است. چرا؟ چون یه واجب را انجام داده، ذات نماز برش واجب بود دیگه، خب واجب را امتثال کرده. عقابم می شود چون یه واجب مستقل دیگری را ترک کرده، اون واجبی بود که باید جهر بخوانه. مثل مثلا قنوت میگن یه مستحبیه در نماز، یه واجبیه با نماز، واجب آخریه. بر جاهل دو وجوبه، دو واجبه، یکی رو امتثال کرده صحیح، یکی رو عصیان کرده معاقب، پس جمع شد عصیان با عقوبت با صحت، جمع شد عقوبت با صحت. بعدم گفته چجور میشه جهل مؤثر باشه؟ گفته عیبی نداره، ممکنه حالا حکم عالم و جاهل فرق کنه دیگه، ولی این را در جای خودشم گفتن، میشه عالم در شریعت بعضی اوقات عالم یه حکم داره جاهل یه حکم، خب اینجا فرق کنه. خب این در جهر و اخفاض. بله؟ چی رو تدارک کنه دیگه؟ ها اینم اضافه میکنه، اضافهش بکنیم دیگه، خوب بود ایشون بله یادآوری کرد. در وقت هم اگر بفهمد دیگه قابل تدارک نیست، چون نماز رو خونده دیگه، امر نماز ساقط شده دیگه، قصر اصلا بری واجب نبوده که نماز جهریه بری واجب نبوده، اون که واجب بوده ذات نماز، و اون که واجب بود بوده اجهار خوندن ذات نماز را آورد، امر ذات نماز ساقط شد، دیگه نمیتونه نماز، امر ساقطه دیگه، چجور دوباره نماز بخونه؟ یه واجب مستقلیه که بله بابا، مگر نمیگن قنوت مستحب فی الصلات؟ استحباب استقلالی داره دیگه. حالا اجهارم یه واجبیه مرتبط به نماز، وجب علیک الاجهار در ظرف جهل، این مورد اول. مورد دوم، فرموده قصر فی موضع تمام، قصر فی موضع تمام، مثل اینکه کسی قصد ده روز داره میخواد ده روز اینجا بمانه ولی مسئله بلد نیست، بازم قصر خون. عده‌ای از علما فرمودن القصر فی موضع تمام در خصوص اینجا صحیحه، القصر فی موضع تمام فی حق من اقام و قصد عشرت ایام، نص هم داریم، روایت هم داریم. فرموده که در اینجا باز اینجور داستانش، داستانش اینه که اون چه که واجب شده است، واجب شده است بر عالم، نماز تمام است. بر عالم واجب شده است دو رکعت به علاوه دو رکعت. این دو رکعت وجوب غیری داره جز اندر حق عالم. عالمه که قاصد عشرت ایام با تمام بخونه، کسی که عالمه به مسئله برش واجب شده چهار رکعت، او دو رکعت دوم ضمنیه. اما در حق جاهل واجب شده است دو رکعت و واجبم شده به یک وجوب آخری و دو رکعت دیگر. جاهل دو تا تکلیف داره، واجب شده براش دو رکعت و واجب شده براش دو رکعت دیگر. اگر این آمد دو رکعت خون، اون واجب را امتثال کرده، واجب اول را، واجب دوم را عصیان کرده، عملش صحیح است چون واجب اولش آورده، عقوبت هم داره چون واجب دوم را ترک کرده. بابا اصلا صحبت اطلاقات نیست، ببینید یه مسئله رخ داده، آقا روایات علما فرمودن این عملی آقا صحیحه، علما فرمودن این عقابم میشه، چجور میشه؟ ما چجور تحلیل بکنیم؟ چجور تحلیل بکنیم این مسئله را؟ هم عمل صحیح باشه هم استحقاق عقوبت داشته باشه، این تحلیلش چجوریه؟ نایینی میگه تحلیلش به تعداد تکلیفه در حق جاهل. جاهل دوتا تکلیف مستقل داره، یه تکلیفش دو رکعت خوندن است، فرموده که اون روایات سنت و فرض هم همینجور میگه دیگه، روایات سنت و فرض میگه فرض خدا دو رکعته، دو رکعت را خداوند پیغمبر اضافه کرده. خب ما میگیم اون اضافهش در حق جاهل به نحو مستقله، در حق عالم به نحو ضمنیست، در حق بابا همی امکان داره، پس میشه که جاهل عملش صحیح و عقوبتم بله. اصلا ما در ظواهر بحث نمی کنیم تا به ما بگید ظاهر کدوم دلیل، ای که روایتی رو گفته ما بحث نمی کنیم تا بگید کدام روایت، یه دوتا حکم میخوام بین اینها التیام برقرار بکنیم، دوتا حکم گفتن عمل صحیح ولی معاقب، چجور میشه هم صحیح و هم معاقب؟ ناینی میگه بیجور این دوتا تکلیف داشته باشه. صحیحه چون مطابق یک تکلیفه، معاقبه چون یکی رسیان کرده. نگاش بکنید تا مورد سوم تا ببینیم چی میشود.